بخش 69م. مأموریت ژنرال هایزر.
در این زمان حادثه مهمی که اتفاق افتاد ورود ژنرال هایزر، افسر عالی رتبه آمریکا، به تهران بود. من از ورود هایزر اطلاع نداشتم و محمد رضا نیز اطلاعی نداشت. من تنها بعدها بود که از طریق گارد شنیدم که بدرهی به محمد رضا اطلاع داده که هایزر 20 روز است در تهران است. محمد رضا تلفنی از سولیوان سفیر آمریکا گله می کند و فردای آن روز سولیوان و هایزر به اتفاق هم به دیدار محمد رضا می روند. ماجرای این ملاقات را بدرهی به اطلاع من رساند. او گفت که در این ملاقات هایزر بدون معذرت خواهی از تأخیر خبر ورود خود کار را خرابتر می کند و از محمد رضا می پرسد که
این که شنیدم به استراحت می رید صحیحه؟
و تاریخ خروج محمد رضا را می پرسد. محمد رضا پاسخ می دهد
این امر شخصیه و هر وقت لازم دونستم از این مرخصی استفاده می کنم.
سولیوان متوجه برخورد بد هایزر می شود و به شدت جبران می کند و می گوید علت تأخیر در اطلاع ورود هایزر صرفاً کار زیاد بوده و این سوال نیز برای این است که بداند آیا کسالتی دارید یا خیر. مأموریت هایزر در تهران چه بود اطلاعی ندارم و عجیب است که وی هیچ تماسی با من نگرفت و من او را هیچگاه ندیدم. مطلع بودم که از آغاز محل کارش در ستاد ارتش بوده و تعدادی افسر نیز همراه داشته. طی مدت اقامت وی در تهران قره‌باغی با او روابط منظم داشت و این را سپهبد حاتم در کمیسیون افسران در ستاد ارتش روز 22 بهمن علناً بیان کرد که او که جانشین ستاد ارتش است و برای کارهای جاری از قره‌باغی وقت می‌خواسته به او وقت نمی‌داد، ولی تمام صبح‌ها را با هایزر و افسران همراه او کمیسیون داشته است. تنها اطلاعی که قره‌باغی از مأموریت هایزر به من داد این بود که وی برای برداشتن دستگاهی از روی هواپیماهای F-14 و نیز برداشتن کلیه رادارهای مستقر در شمال که برای کسب اطلاع از درون خاک شوروی بود آمده است. قره‌باغی جز این دو مطلب سخن دیگری درباره مأموریت هایزر در ایران نگفت.
فرار شاه.
بدین ترتیب با قطعی شدن خروج محمد رضا از کشور آخرین امیدها از میان رفت و زمام رژیم او به دست شاپور بختیار سپرده شد. با نخست وزیری بختیار اردشیر زاهدی نیز امید خود را به صدارت از دست داد و زودتر از محمد رضا از کشور خارج شد. محمد رضا خروج خود را به تأخیر انداخت تا بختیار از مجلس شورای رأی اعتماد بگیرد. 26 دی ماه محمد رضا و فرح با هلیکوپتر به مهرآباد رفتند. هواپیمای او از قبل آماده شده بود و تعداد کمی در فرودگاه حضور داشتند. رؤسای مجلسین سنا و شورا، بدرعی، ربیعی و قره‌باغی. محمد رضا حدود 2 ساعت در فرودگاه منتظر ماند تا بختیار از مجلس رأی اعتماد بگیرد و حاضر شود. بالاخره بختیار نیز با هلیکوپتر به مهرآباد آمد و گفت که
من رأی اعتماد گرفتم.
محمد رضا و فرح خداحافظی کردند و وارد هواپیما شدند. بختیار و قره‌باغی نیز وارد هواپیما شدند. بختیار از محمد رضا پرسید که
از این پس گزارشات روزانه مملکتی رو کجا باید بفرستم؟
محمد رضا جواب داد
خودتون بررسی کنید کافیه. به گزارش احتیاجی نیست.
سپس قره‌باغی وضع خود را سوال کرد و پرسید که
اعلی حضرت، تکلیف من با ارتش چیه؟ چی کار باید بکنم؟ من نمیدونم در غیاب شما چه سمتی در ارتش دارم.
محمد رضا پاسخ داد
ارتش و نیروهای انتظامی در اختیار شماست. هر طور منطق شما حکم میکنه عمل کنید. ولو اشتباه باشه عدم رضایتی در من ایجاد نخواهد شد. به شما حق میدم چون وضع مشکله و منم غیر از منطق از شما انتظاری ندارم. به علاوه دوستی مانند فردوس هم دارید و میتونید با اون مشورت کنید.
بختیار و قره‌باغی خداحافظی کردند و پیاده شدند و هواپیما پرواز کرد.
محمد رضا پهلوی در پاسخ به تاریخ
فرار خود را از کشور چنین شهر می‌دهد. قرار بر این شد که شهبانو و من پس از اینکه آقای بختیار از مجلسین رأی اعتماد گرفت، برای چند هفته استراحت و تمدد اعصاب ایران را ترک کنیم. آخرین روزهای اقامت در تهران سخت دشوار بود و شبها با بیخوابی می‌گذشت. در فرودگاه مهرآباد باد سردی می‌وزید. بر اثر اعتصاب کارکنان فرودگاه تعداد زیادی هواپیما در آنجا متوقف بود. در پای پلکان هواپیمای سلطنتی مقامات مهم کشوری و لشکری از جمله شاپور بختیار، نخست وزیر، رئیس مجلس شورای ملی، چند تن از وزیران و فرماندهان نیروهای مسلح به بدرقه آمده بودند. به همه حاضران توصیه کردم که در رفتار خود جانب احتیاط را نگه دارند. امام جمعه تهران که در مسافرت‌های قبلی در فرودگاه حضور داشت و دعای سفر می‌خواند، این بار غایب بود. بعضی‌ها در مورد این غیبت تعبیرات خاص کردند. مرحله اول سفر ما شهر آسئان بود که در آنجا با استقبال گرم و مردانه پرزیدنت سادات مواجه شدیم. پرزیدنت سادات می‌خواست که ما مدتی طولانی‌تر در مصر بمانیم، ولی من احساس می‌کردم که باید باز هم از ایران دورتر شوم. در آن موقع میل داشتم به امریکا بروم که فرزندانم در آنجا اقامت داشتند، ولی همه ما را از رفتن به ایالات متحده برحذر می داشتند. طبق قرار قبلی چند روزی در مراکش اقامت گزیدم و در آنجا سلطان حسن دوم برادرانه از ما پذیرایی کرد. هنگامی که قرار شد به باهاماس برویم، سلطان حسن هواپیمای مراکشی را در اختیار ما گذاشت. مشکل ترین مراحل اقامت ما در این جزایر بود، زیرا هر روز خبر کشتارهای ایران به ما می رسید. هنگامی که قرار بر این شد که به مکزیک برویم بسیار خوشحال شدم. قرار بر این بود که پرزیدنت نیکسون به اتفاق همسرش به دیدار ما بیاید. در آخرین لحظه بیماری بانو نیکسون مانع مسافرت وی شد و آقای نیکسون به تنهایی نزد ما آمد. 24 ساعتی که با وی گذراندیم برای شهبانو و من بسیار مطبوع و دلپذیر بود. پرزیدنت نیکسون یک بار قبل از انتخاب به ریاست جمهوری و یک بار دیگر در سمت رئیس جمهور به ایران سفر کرده بود و هیچ کس بهتر از او در نیافت که یک متحد قوی در این منطقه چه ارزشی برای جهان غرب دارد.
من قلباً از رفتن محمد رضا خوشحال شدم، هم از لحاظ نجات او از خشم ملت و همین که اگر عاقل بود می توانست زندگی خوشی را در اروپا و آمریکا داشته باشد. اما آیا محمد رضا در تمام گفتارش حتی در آن لحظه صادق بود؟ باید بگویم تصور نمی کنم، زیرا او چنین می پنداشت که بعد از او کشور از هم خواهد پاشید و باز به او احساس احتیاج خواهد کرد و یا اینکه تعدادی افسر وفادار به او ممکن است دست به کودتایی به نفع او بزنند. لذا نخست به مصر رفت تا به ایران نزدیک باشد، ولی به تدریج امیدهای او برباد رفت و او نیز از خاک ایران دورتر و دورتر شد.